که با توجه به این آیه مبارکه که ولا تدخلوا بیوت النبی، که اجازه ندارن کسی رو در بیت نبی که در زمان حیات و مشغول زمان مماتن میشه، دو نفر از خلفا در داخل حرم مطهر حضرت رسول دفنن. و این مغایرت داره با آیه شریف قرآن. این یک مسئله. و یکی که در فقه حنفی هست که همسر از عرصه و اعیان و اشجار و اموال مغول ارث داره، در فقه امام صادق علیه السلام فقط از عرصه و مال منقوله. آیا این توجیه نیست برای این که حفظه و عایشه از ارث از بیغر من بودن که این در اینجا جب کردن اونجا چون در فقه تغییر دادن؟ من خواهش هم اینه که در این مورد چه حاصل بودیم اونه.
در فقه حنفی چی هستش؟
در فقه حنفی اینه که من چون شغلم یک کاریه که شخصی می ارث میکنم، میگه که باید از زن از اعیان زن از اعیان و اموال و اشجار ارث میبره در فقه حنفی، ولی امام صادق علیه السلام میفرمایم فقط از عرصه میبره. آیا این توجیه نیست برای این که این دو نفر ارث از پدرشون بردن اونجا دفن شدن برخلاف این آیه قرآن؟ من خواهشم اینه، این چون یک مسئله فنیه و مطالعات که من دارم چه جنابالی و چه جنابالی تزمینی در فرصت معین که با اون مورو بدم خواهش میکنم.
خیلی ممنون و متشکر از تماره.
خدا حافظ
شما. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم. بخواست میتونم با آقای هدایتی گپ بزنم؟
بله، من هدایتی هستم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، من هدایتی هستم، بفرمایید.
من از کالیفرنیا برام شما صحبت میکنم، از بیریا.
بله، از شمال کالیفرنیا. بله، بفرمایید.
بله. سلام جان، با شما براتم. پروفسور، من تلفن کردم مختارم در لندن که شما چی فکر میکنین؟ اینجا میگه نه سیاست نبینی.
بله. خیلی متشکرم. سوال دیگه هم دارید؟
تشکر.
خیلی ممنون. بله، تو آن صحبت ایشون کاملا درست هست. اولا که حالا من در این باره تو صحبت میکنم.
تشکر. خدا
حافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
ببخشید، خواستم با آقای هدایتی صحبت کنم. سوال داشتم، خواستم مطرح کنم.
بفرمایید، من هدایتی هستم. صداتون داره پخش میشه. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
خیلی ممنون از برنامه‌ای زیبایی که پخش می‌کنه آقای هدایتی، در مخصوصا این فیلمی که الان پخش کردی واقعا ما رو منقلب کرد. ببخشید، از حضور شما این سوال داشتم که آیات و روایاتی که مربوط به اینه که چرا ما سر روی موجود داریم.
بله، چرا سر روی مهر میگذاریم؟
بله بله، آیات و روایات مربوط به این رو لطفاً بیان کنید.
بله،
خیلی ممنون، متشکرم. خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. بله، ببینید سوالات رو که برخی از عزیزان میگن شاید ما موضوع بحث رو درباره مطالب دیگه مطرح کنیم، ببینید که تمام این سوالات شبهاتی است که دارن مخالفان دین یا مخالفان اهل بیت مطرح میکنن و اصلا چاره جز این نداریم که ما این مطالب رو مطرح بکنیم. با اینکه موضوع بحثمون حالا درباره شهادت پیامبر، شهادت اهل بیت هست و به هر حال این ایام و درباره حدیث ثقلین مشخصا ما صحبت کردیم، ولی میگید تمام سوالاتی که مطرح میشه این گونه سوالاتی است که به هر حال برمیگرده به عقاید و اختلافاتی که وجود داره در فقه مذاهب مختلف. من فقط یک نکته درباره اون شخصی که اولا شخص افرادی رو که در تلویزیون‌های دیگه برنامه دارن لطف کنید اسمشون رو نیارید، ما بنایی نداریم که هیچ گونه موضوع گیری درباره شخص خاص داشته باشیم و برنامه خاصی، هر کس برنامه خودش رو انجام میده، بینندگان عزیز و ارجمند هم برنامه های مختلف رو میبینن و خودشون قضاوت میکنن. و این شخصی که شما گفتید که گفته من نشیعه هستم و نه سنی، راست گفته، گرچه صحبت ها و دروغ های خیلی زیادی میگه، ولی گهگاهی حقایق از زبانش شاید ناخواسته خارج میشه، از جمله همین صحبت. راست میگه، ایشون نه شیعه هست نه سنی و ایشون وهابی هستش و از نه تنها افراد معمولی وهابی بلکه از سرسپردگانی هست که ایشون پول میگیره فقط بشینه فحاشی کنه، مسخره کنه و به مقدسات توهین بکنه. و خب خیلی خوبه، من اصلا موافقم برنامه ایشون باشه. اگر از من سوال کنن الان شما میخواید این برنامه قطع بشه یا باشه، من 100% رأی میدم به عنوان یک رأی که برنامه ایشون باشه، برای اینکه تا سیاهی نباشه سفیدی و نور جلوه‌گری نمی کنه. باید این ظلمت ها، این جهل ها، این نادانی ها، این تمسخر ها، آخه ما میگیم پیامبر رو مسخره میکردن، اهل بیت رو مسخره میکردن، خب باید یه نمونه های عملی هم داشته باشیم در عالم خارج. نمونه عملیش ایشون و برنامه های امثال ایشون که وجود داره میبینید. و تنها جمله ای که شاید ایشون درست گفته باشه همین مطلبش هست، که شاید یکی دو جمله دیگه هم ایشون به اصطلاح صحیح گفته باشه. بله، ایشون نه سنی هست نه شیعه و ایشون وهابی هست و صحبت‌های ما هم روی سخن ما به وهابی‌ها هست. ما هیچ گونه اختلافی، مشکل اساسی و غیر قابل تحملی با برادران و خواهران عزیز اهل سنت نداشته و نداریم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله جناب غزینی، سلام علیکم و رحمت الله. می‌بینید سوالی که مطرح شد تمام سوالات در تخصص شماست که پاسخ بدید. خیلی ممنون و متشکرم که تشریف آوردید. ایام سعادت امام مصطفی علیه السلام، پیامبر عظیم شأن اسلام، امام رضا صلوات الله علیهم اجمعین رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. خیلی ممنون و متشکرم که تشریف آوردید و در انتظار شما بودیم. درباره سوالایی که مطرح شد و همچنین در باره حدیث ثقلین می‌خوایم با شما یه مقدار صحبت بکنیم. حالا شما اگر این سوالاتی که مطرح هست از جمله باز درباره مصاحبت ابوبکر در غار با پیامبر صحبت شد و آیه الیوم اکملت رو سوال کردن که قبل و بعدش درباره خوردنی ها چگونه ممکنه، پاسخ به این سوالات من میدونم جلسات مستقلی میطلبه، خصوصا همین آیه اکمال دین اصلا یک برنامه مستقل به دو ساعته اقلا نیاز داره، ولی حالا در اندازه ای که به اصطلاح وقت این برنامه اجازه بده در خدمتتون هستیم جناب رسول.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و شهادت و رحلت جانسوز نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صدق اکبر آقا امام مصطفی و همچنین آقا امام رضا علی آلاف و تحییت و سنا را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح و ناله تراب مقدم اهل صدا و همه پویندگان راه حق و حقیقت ولایت و امامت تسلیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی محمد و آل محمد پاداش ما را فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله.
در رابطه با صحبت هایی که حضرت عالی داشتی، حالا من نمیدونم اگر واقعا به این سوال ها، حالا من یک اختصارا به این سوال ها جواب میدم، بعد انشاءالله نسبت به بعضی از مسائل دیگر انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. در رابطه با قضیه وقوع آیه اکملت و لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی که اشاره کردن که در وسط آیاتی که مربوط به خوردنی ها هست، خب این واقعا درست، ما هیچ شبهی درش نداریم، این دیگه خود قرآن هست که میاد و حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. این در صورتی است که ما بر این عقیده باشیم، بر این که این آیات توسط نبی مکرم کنار هم دیده شده و به این شکل از طرف خدای عالم نازل شده باشد. خب آقایان اهل سنت بر این باور هستند که قرآن بعد از نبی مکرم به دستور جناب ابوبکر و توسط زید بن ثابت جمع آوری شد و در کنار هم قرار گرفت و بنابر عقیده اهل سنت وقوع آیه اکمال در کنار مسائل خوردنی ها و غیره هیچ گونه دلیلی نیست. و ثانیاً بر این که آیات همانند مثل آیه تطهیر که در کنار آیات مربوط به زنان پیغمبر و آیه اکمال که در کنار حرمت میته و امثال اون قرار میگیره، خب این به خاطر این که بعدها افرادی که احساس میکنن این آیات تمام بساط حکومت اونها را زیر سوال میبرد و مشروعیت خلافتشون رو مخدوش میکنه، از اینها در امان بماند و مسون بماند، این آیات میاد در یک جایی قرار میگیرد که حساسیت ها کمتر بشه. خب شما ببینید همونطور که از رسالی هم اشاره فرمودید، نبی مکرم در بستر مرگ افتاده، پیغمبری که 23 سال برای این مردم زحمت کشیده، تلاش کرده اینها را از وحشیگری به بالاترین مرحله انسانیت و کمال رسانده، خوب خداحافظی و وداع خیلی زشتی با پیغمبر اکرم داشتن. پیغمبر می فرماید هلم اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، همونطور که خوب از رسالی هم اشاره فرمودید و این رو خوب در تمام مصادر اهل سنت آمده، صحیح بخاری، صحیح مسلم و سایر صحاح به کرات و در جاهای مختلف نقل کردن، به جای اینکه کاغذی و قلمی بیاورن سخنان پیغمبر، اونم سخن خیلی با ارزش که لن تزلوا بعده و ابدا، سخنی میخوام بنویسم که برای همیشه امت اسلامی را از گمراهی بیمه کنه. خب برگشتن نستجیر بالله این الرجل لیحجر یا قد غلبه الوجه، خب حالا هر تعبیری باشه، به قول ابن عبدالحبیب میگه اونجاهایی که کلمه قد غلبه الوجه هست اونجا به جناب عمر نسبت میدن، اونجایی که این الرجل لیحجر هست اونجا تعبیر میکنن و قال بعضون، ولی مشخص هست گوینده غیر از خلیفه دوم کسی دیگری نبود. اون وقت جالب این هست، این واقعا جای سوال هست برای اندیشمندان و جوانهای اهل سنت، من تقاضا دارم روی این قضیه دقت کنن که واقعا اگر چنان که بعد از نبی مکرم قضایا به آن گونه ای که نظر پیغمبر اکرم بود انجام گرفته باشد، تعبیر ابن عباس از این قضیه در رضیه و فاضحه که بوده؟ بله. ما ببینید این رو در صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 9 کتاب المرضا باب قول المریض قوموا عنی، صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 75 کتاب الوصیه، همچنین دوباره در صحیح بخاری جلد هشتم صفحه 161 از قول ابن عباس ان الرضیه کل الرضیه، مصیبت ریشه تمام مصیبت ها، ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، مانع شدن که اون وصیت نامه و سخن پیغمبر نوشته نشود. حتی در بعضی از تعابیر داره که ابن عباس میگفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، که پنج شنبه دردآوری بوده، ثم بکا گریه میکرد به طوری که اشک چشمش محاسنش را خیس میکرد. خب اگر واقعا قضایا بر ضد مراد نبی مکرم بود دیگه گریه ابن عباس معنا ندارد. از این قضیه به عنوان مصیبت و مادر مصیبت را تعبیر کند، خب این معنا ندارد. من اجازه بدید در اینجا من چند تا سوالی طرح کنم، البته من این سوالها را از مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ مکتوب پرسیدم، جواب ندادن، دوباره متعاقبا برایشون فرض کردم. تقریبا الان 2 سال از این قضیه میگذره تا کنون ایشون به من جوابی ندادند. من از عزیزان فضلایی که سخنان بنده را میشنوند، بیویژه از
اساتید حوزه های علمیه در داخل و خارج کشور اگر واقعا به این سوال هایی که بنده طرح می کنم جواب دارن برای ما بگم، بسیاری از دانشجو چه شیعه و چه سنی سوال ها را می کنن. سوال اول ما این هست که قرآن نسبت به پیغمبر می گوید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تمام سخنان پیغمبر که در رابطه با قرآن که غیر قرآن جز وحی چیز دیگری نیست. سوره نظم آیه 4، خب اینجایی که به پیغمبر گفتن نستجیر به الله، پیغمبر داره حضیان میگوید یا قد غلب اقول بجه، هر چی بخوام بگیم، آیا این مخالف با ماین که به عن الهوا نیست؟ اگر بگن این مربوط به آیات قرآن هست، روایات متعددی آقایان اهل سنت دارند در رابطه با قضیه عبدالله ابن عمرو ابن عاص که سخنان پیغمبر رو میشنید و میدید، بعضی اعتراض کردن که پیغمبر مثل ما هم یه فرد عادی در حال غضب و در حال رضا سخن میگه، آخه این چه کاری تو انجام میدی آقای عبدالله ابن عمرو که تمام حرفای پیغمبر رو میشنوی؟ چی نویسی؟ میگه من دست از نوشتن کشیدم، خدمت پیغمبر رسیدم، اعتراض بعضی از قریش رو گفتم، حضرت فرمود تولذی نفسی بیده، کتن به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، ما خرج منی الا حق، از من جز حق خارج نمی شود. آقایان این روایت را می تونن در کتاب مسند احمد جلد دوم صفحه 162، صفحه 192، سنن دارمی جلد اول صفحه 125، سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 176، مستدرک حاکم جلد اول صفحه 106، فتح الباری از ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 185، تفسیر ابن کثیر سلفی جلد چهارم صفحه 264 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را آوردن. سؤال دوم بنده این هست، در اینجا طبق تصریح صحیح بخاری و صحیح مسلم جناب عمر برگشت گفت که حسبنا کتاب الله، ما کتاب خدا در میان ما هست، ما را کفایت میکنه، احتیاجی به نوشته پیغمبر نداریم. خب آیا این خودش نشانگر این هم نیست که جناب عمر سنت پیغمبر رو در همون جا زیر سوال برد، اضافه بر این که ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو مخالفت شد و من یعصی الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، آیا اینهایی که آمدن گفتن اختلاف و نزاع کردن، اکثر اللغو و الاختلاف یا اکثر اللغو و اللغو در صدا کردن به دوری که پیغمبر اکرم که مفتخر به این لکل علا خلق عظیم هست فرمود قوم و امنی، این عبارت خود صحیح بخاری و مسلمه، از خونه من برید بیرون. این واقعا برای یک عرب خیلی سخته که افرادی رو از خونه بیرون کنه. آیا این باهایی شریفه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول، در نزد پیغمبر سخن درست نگویید، صداتون بالاتر از صدای پیغمبر نباشه، سوره حجرات آیه 2. آیا این آقایانی که آمدن نسبت به پیغمبر نسبت حضیان دادن و نگذاشتن پیغمبر نامه را بنویسد، اصلا گیریم حرفی که از جناب عمر هست که نرزول قد غلبه البجه، بیماری مرگ پیغمبر رو فرا گرفته و سخنانش فاقد ارزشه، آیا مگر جناب ابو بکر موقعی که از دنیا میرفت همین حال برای او اتفاق نیفتاد؟ مگر خود بزرگان اهل سنت نقل نمی کنن که ابوبکر داشت وصیت می نوشت، جناب عثمان هم نویسنده وصیت بود، ثم اغمی علی ابوبکر، ابوبکر اصلا بیهوش شد قبل ان یملی احدا، قبل از اینکه نام کسی را ببرد، داره که فکت و عثمان عمر ابن الخطاب، عثمان نوشت که وصی من بعد از من عمر ابن الخطابه، فافاق ابوبکر فقال لعثمان کتبت احدن؟ گفت کسی را نوشتی؟ گفت بله. من احساس کردم که تو وقتی از هوش رفتی دیگه به هوش نخواهی آمد، نام عمر رو نوشتم. فقال اگر همک الله، خدا تو را رحمت کند، اما لو کتبت نفسک لکنت لها اهلا. خب اونجا چرا هیچ کس نگفت ابوبکر ان الرجل لیهجر یا قد غلبه الوجه؟ این وصیت جناب ابوبکر به عمر در حال مرگ و در حال غش بوده، ولی بلافاصله وقتی که ابوبکر از دنیا رفت همون نامه را جناب عمر آورد در مسجد. خب مردم ببینید این وصیت نامه خلیفه پیغمبر هست که وصی معین کرده. عزیزان اگر میخوان این قضیه از هوش رفتن ابوبکر در حال وصیت را این مسئله که عرض کردم ببینن، میتونن تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 39 صفحه 170-180 که جلد 44 صفحه 248 تاریخ مدینه، جلد دوم صفحه 667 تاریخ تبری، جلد دوم صفحه 353 تاریخ ابن خلدون، جلد دوم صفحه 85 صفحه ها مصادر دیگر. اینها یک سری سوالاتی است و ده ها سوال دیگر در این زمینه هست. مهمتر از همه اینها من این سوال رو دارم، انشاءالله عزیزان اهل سنت ما چه بحث علمی بحث حجمه هم نیست. خب پیغمبر اکرم دو تا سخن در هنگام مرگ گفته، گفت حلم و اکتب لکم کتابا لن تزل و بعدی بیک که دفتری و قلمی به من بدید، بنویسم چیزی که شما را برای همیشه از گمراهی بینه کند. اینجا گفتن قد غلبه حل بکن این الرجل لیهجر. از اون طرف نقل می کنند در همون بستر بیماری فرمود مرو ابوبکر فلیصلی الناس، و ابوبکر بگید برای مردم نماز بخوانه. یکی از قوی ترین دلیل آیان اهل سنت بر خلافت ابوبکر همین قضیه نماز خواندن ابوبکر در همون حال بیماریه. چطور یک بام دو هوا به قول بائکه تجر و بائی لا تجر؟ خلاص اینها نکاتی بود که من در رابطه با این سوال عزیزمون و توضیح که حضرت عالی اشاره فرمودید ناگزیر شدم یک اشاره کرده باشم. گرچه اگر ما بخوایم مفصل در این زمینه صحبت کنیم خودش به چند جلسه بحث نیاز دارد، اما در رابطه با سوال بعدی الان من فراموش کردم سوال عزیزمون که از سوالی اشاره فرمودید.
بله
هم باز اونجا. بله
بله سوال درباره البته درباره آیه الیوم شما توضیح رو فرمودید. سوال دیگه این بود که درباره آیه هست که لا تدخلوا بیوت النبی، و سوال ایشون این بود که چطور ابوبکر و عمر کنار پیامبر دفن هستن. البته تکمله سوالشون این بود که در فقه اهل سنت این هست که خانم ها هم از به اصطلاح اعیان و اموال و اشجار ارث میبرند، در حالی که مثلا در فقه سوال ایشون این بود در فقه غیر اهل سنت این هست که از اعیان ارث نمیبرند. آیا از باب ارث بردن عایشه و حفصه بوده که ابوبکر و عمر دفن شدن کنار پیامبر یا نه؟
اصلا من به نظرم این سوال با توجه به آنکه که آیان اهل سنت دارند که پیغمبر اکرم فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما پیامبران ارثی از خود باقی نمیگذاریم، کل این قضایا زیر سوال است. احتیاج به این ما نداریم. ما وقتی صدیقه طاهره میاد از ارث پدر را از ابوبکر طلب میکنه، خب ابوبکر برمیگرده میگه بر این که نحن معاشر الانبیاء لا نور است، با آنکه حضرت زهرا میگه این برخلاف آیات قرآن است که نسبت به حضرت سلیمان و ورث سلیمان داوود، یا قضیه حضرت زکریا میگه خدا یا به من ذریه ای بده یرث نیورد یرث آل داوود ولی گوش نمیدن، ولی از اون طرف نسبت به عایشه و حفصه، حالا نسبت به عایشه حفصه که مسئله نبود، اینجا میگن خانه خانه عایشه بوده، چطور عایشه این ارث را برده با اینکه دلیلی هم ندارن پیغمبر اکرم در زمان حیاتش بخشیده باشه، خانه ها همه خانه های نبی مکرم بوده. حالا این یک بحث خیلی مفصلی را میطلبه، ولی خب این رو ما داریم بر این که نسبت به قضیه این که زن آیا از اعیان ارث میبرد یا از عرف ارث میبرد، در این زمینه برخی از فقهای اهل سنت باشیه هم عقیده هستن، بعضی هم در این زمینه باشیه مخالف هستن. اون بحث جداییه که
بله.
فرصت خیلی مفصل‌تری
می‌طلبه. بله. سال بعدیمون این هست جناب قزوینی که این که سر روی مهر می‌گذاریم آیات و روایات در این زمینه چی هست؟ این هم اگه مختصراً بفرمایید ممنون می‌شم.
در رابطه با این که آیه یا چیزی باشه، چون آیات قرآن در رابطه با نماز ما در شب جمعه هم عرض کردیم، فقط اقیم الصلاه، اقیم الصلاه لدلوک شمس الاقت سر لیلیا، همسار این نسبت به این که چطور نماز بخوانید، رکعات نماز، رکوع و سجده نماز در قرآن نیامده، ولی آقایان در صحیح بخاری و مسلم از پیغمبر اکرم نقل کردن جعل لیل عرض و مسجدن و تهورا، عرض برای من سجدگاه شده. ما بر این عقیده هستیم، اهل بیت بر این عقیده هست، بر این که عرض و زمین به فرش نمیگن، عرض به لباس نمیگن، عرض عرض عبارت از اون زمینی است که قرص به اون میگن زمین. علیه پیغمبر اکرم هم ما عرض کردیم در ابتدای عبر بر روی خاک بر روی ریگ نماز میخوان، صحابه هم این چنین بودن، و یا بر روی حطیر نماز میخواندن، و نماز پیغمبر هم که بیان شده در کتبه ها اهل سنت، ما اونجا هم میبینیم که پیغمبر اکرم داره بر تراب یا بر حتا یعنی ریگ تجده می کردن، صحابه هم این شکل بودن. حالا انشاءالله اگر فرصتی میشه ما در رابطه با وضوی پیغمبر و نماز پیغمبر، وضوی صحابه و نماز صحابه، انشاءالله اگر یک جلسه را معین کنید، ما اونجا کل نظر شیعه و نظر اهل سنت رو انشاءالله مفصل به حول و ویلای عرض خواهیم کرد.
من ببخشید جناب قزوینی، سندهای حدیث ثقلین رو اگر برامون بیان بکنید خیلی ممنون میشم، اگر در اختیارتون باشه یا در ذهنتون باشه سندهای حدیث ثقلین رو. اینطور که من خاطرم هست بیش از 60 مورد در کتب اهل سنت، حتی تا 100 مورد هم بیان کردن که نقل شده است که پیامبر در آخرین لحظه وقتی نگذاشتند که پیامبر بنویسد یا املا کند تا دیگران بنویسند، پیامبر فرمودند که حالا باز به تعبیرهای مختلف که انی تارکون فیکم مستقلین ما ان تمسکتم بهما لن تولوا بعدی ابدا. اگر سندهای این روایت رو برامون بفرمایید ممنون میشیم.
در رابطه با حدیث ثقلین، ما اولین مطلبی که برمیخوریم در خود صحیح مسلم هست، کتاب الفضائل باب فضائل علی رضی الله عنه جلد هفتم صفحه 122، اونجا قضیه را از زید بن ارقم نقل میکنه که نبی مکرم در غدیر و خم این مسئله رو مطرح فرمودن و فرمود که و انا تارکن فیکم ثقلین، من دو تا چیز گرانبها میان شما میگذارم. کلمه ثقلین در خود صحیح مسلم آمده، اول کتاب خدا هست، بعدم که وقتی میرسد به اهل بیت با این تعبیر اذکرکم الله اهل فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی و اذکرکم الله فی اهل بیتی، بعد سجایا مفضل هست. جناب ابن حجر هیثمی در کتاب از فوائد المخرجه وقتی میرسد به حدیث ثقلین میگه حدیث ثقلین حدیثی که کده زیادی بیش از 30 نفر از صحابه پیغمبر حدیث ثقلین را خود بخوام جیست و خورده این نفر از صحابی حدیث ثقلین را نقل کردن، پیغمبر حدیث ثقلین را در جاهای مختلف بیان کرده، در وقتی که از طایف سر میگشت، اون وقتی که در عرفات بود، در غدیر خم، در مسجد نبوی، و در اون وقتی که مریض بود قبل از رحلتشون، در حالی که حجره پیغمبر از جمعیت موت میزد، پیغمبر حدیث ثقلین را بیان کردن. و در صحیح ترمذی به سندهای متعدد، در مسند احمد به سندهای متعدد مفصل این روایت آمده و جناب مناوی که از شخصیت‌های علمی اهل سنت هست و مورد تأیید تمام فرق هم هست، میگه قوله اینی تارکن فیکن تلویهن بل تطریهن و انهما کتوهمین خلفهما و بسا امته به حسن معاملت هما. پیغمبر که فرمود اینی تارکن فیکن مستقلین، این اشاره بلکه تصریح است که قرآن و اهل بیت دو قلوعی هستند که خدای پیغمبر اکرم امت را وصیت کرده به اونها و توصیه کرده در امور دینی به قرآن و اهل بیت تمسک کنند. کتاب سید القدیر جلد دوم صفحه 174.
بله.
همچنین کفتازانی از علمای بزرگ اهل سنت هست که میگه الا ترا انه علیه الصلاه و السلام قرنهم به کتاب الله فی کون تمسک به امام منقذن عن الضلاله. آیا نمیدینید که پیغمبر اهل بیتش را قرین قرآن قرار داده و گفته اگر کسی که این دو تمسک کنن از ضلالت نجات می‌یابند؟ لا معنا للتمسک بالکتاب الا العقل بما فیه من العلم والهدایه فکذا فی الهجره. همونطوری که تمسک به قرآن معناش اینه از علوم قرآن و از هدایت قرآن بهره مند بشین، تمسک به اهل بیت هم این چنین است. کتاب شرح مباطل جلد دوم صفحه 221. نسبت به صحت حدیث سقلین هم دیگه حتی شما ببینید آقای ناصرالدین البانی که از یک تعبیر میکنن به بخاری دوران، آقای بنباز میگفت که امام الحدیث هست، ایشون در کتاب های متعدد از وقتی به این حدیث سقلین میرسد دیگه نمیتواند صحت او را انکار کنه. میگه حدیث سقلین حدیث صحیحیست و قابل شبهه نیست. آقایان میتونن مراجعه کنن صحیح جامع صغیر مال آقای ناصرالدین البانی جلد دوم صفحه 217. حتی ابن کثیر دمشقی هم با اون عداوتی که با اهل بیت داشت در کتاب البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 228، سیره نبوی جلد چهارم صفحه 416 میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی فهذا حدیث صحیح. استاد ما جناب ذهبی گفته که این روایت صحیح است. حالا انشاءالله اگر فرصتی بگه درباره حدیث صدقه، من به نظرم جناب هدایتی نه یک جلسه، باید سه چهار جلسه پیوسته بحث بشه و شبهاتی که اینها نسبت به حدیث سقلین دارن مطرح بشه. و من معتقدم اگر حدیث سقلین برای مخاطبین ما حل بشه دیگه 90% اختلاف میان شیعه و سنی به نظر من حل شده است و یکی از بهترین راه ایجاد وحدت میان امت اسلامی همون قضیه حدیث سقلین، مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام و مرجعیت سیاسی اهل بیت
هست.
انشاءالله اگر فرصتی بشه باید تو سه جلسه پیوسته بزرگان اهل سنت در این زمینه چه دارن و حدیثی که جعل کردن کتاب الله و سنتی آوردن اون باید کلن بررسی بشه و دلالت حدیث سقلین بر مرجعیت علمی و سیاسی
نه که ده هسته که انشاءالله هر چه
مطلب به حول
قوه الهی ادا
بشه.
بله بسیار ممنون و متشکر. بله همین رو همین الان در ذهن بود که از شما بپرسم که بعضی هم نقل کردن کتاب الله و سنتی، همزه که شما فرمایید برنامه های مستقلی رو میطلبه که درباره اش صحبت کنیم. اگر که برای شما مشکل نیست و صلاح میدید روی خط بمونید، من خطای دیگه رو بگیرم و همراه شما به اصطلاح برنامه رو به انتها برسونیم. اگرم که بیدونم گرفتاری های شما زیاد هست، هر طوری که
خواهد
بله خواهد شما خدمتون باشم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
من یک سه تا سوال داشتم آقای هدایت.
بفرمایید.
شما دو هفته پیش گفتین آقا نمیدونم تیجانی کتاب نوشته گفته اهل سنت واقعی ما اهل بیت، درسته؟
بله.
خب پس اگه شما اهل بیت اهل سنت واقعی هستین پس چیه؟ این یک سوال. سوال بعدی این بود که شما گفتیم ما پشت عربستان پشت سر اونا نماز میکنیم به خاطری که مجبوریم، درسته؟
نه من نگفتم. شما چرا شما دارید از من اعتراف میگیرید یکی درست سوالات رو مطرح کنید و الا قطع میشین بینید سراغ دیگه. شما سوالات رو مطرح کنید، اینجا جلسه دادگاه و محاکمه نیست. بله بفرمایید سوالات رو مطرح کنید.
باشه شما یکی این که پیامبر فرمود که بعد از من 12 نفر جانشین میاد.
بله.
خب پیامبر درست فرموده گفت بعد از من 12 نفر جانشین میاد، گفت طریقه من و تا زمان به آخر نرسیده اینا میان به خلافت میرسن.
بله.
که شما این 12 تا رو با هم 12 تا بچت میزنید.
خب.
اما نگفت که حضرت علی میاد یا امام حسین یا مردم اینا رو شما مثلا امام بگردونید.
خیلی خیلی خوبیه. بله خیلی سوال خوبیه. پیامبر فرمود بعد از من 12 جانشینه و به نظر شما نفرمود که کیا هستن. این سوال خیلی خوبه. بله این سوال بعدی. سوال بعدی رو فرمود.
اگر آقای غزوینی گفت بعد برای من کتاب و چی پیامبر گفت بیارین که من نمی وصیت نامه رو بنویسم، بعد پیامبر به قول روایت خودش ما که ناراحت شد و گفت دیگه نمیخوام بنویسم، پس پیامبرم به خودش ظلم کرد هم به امتش.
بله
این سال بعدی من
چرا ظلم کرد به خودش و امتش؟ چرا؟ برای این که
بعد ننوشت.
برای این که ننوشت. بله
بله بعد هم که گفت چه روایت شما گفتی آورد مثلا که بعد گفت نه دیگه بعد پیامبر چه رو روایت خود شما است که ناراحت گفت دیگه من نمی نویسم این نامه وصیت نامه را. سال بعد این که گیریم ما بگیم حضرت علی جانش
نه
بعد 11 تا دیگه چی کار میکنی شما؟
نه
خب اینا شما نگاه کنید دلیل و اندازه رسمان میارین، دعوی شما اندازه آسمان دارین.
نه
خب اینا را که مردم چی نگفتن که مثلا حضرت اینا را بعد از ابوبکر بعد خود حضرت علی بودن خلیفه چهارم، چرا حضرت علی بگیرن بجانشینی نرسون؟
بله
اینجا که خلفا نبودن که جلوشه بگیرن آقا نکنی کار یا فلان شد و محمدان شد.
بله
بعدم زمان حضرت علی نتونست حکومت نگه داره.
شما چند کتاب تاریخ خوندید؟
من اگر کتاب تاریخ خوندم که میدونم.
خب میدونم اسم میشه چند تایشو اسمی که بیارید؟ میشه دو تا از این کتاب های تاریخی که خوندید به طور کامل اسمشو بیارید؟ میشه اسمش رو بگم؟ نه دو تا از کتاب سوال من اینه. نه سوال من اینه شما دو تا از کتاب های تاریخی که خوندید اسمشو بر من بیارید به طور کامل خونده باشید.
من دیگه اصلا کتاب رو نخونده باشم کامل، این دلیل شما
هست. نه خیلی صحبت های شما نشونه که اصلا تاریخ رو نخوندی. حالا اشکال نداره سوال شما جواب میدید، سوال دیگه هم دارید شما؟
بله سوال دیگه
بفرمایید. سوال دیگه تون
رو چه چهار ماه جلوتر که من برای زنگ زدم نم دو هفته پیش زدم گفتم تو گفتی کل عربستان وهابیه و گفتی نیسته. خدا رو شاهد میگیرم. خب یعنی من با این دو تا گوشم شنیدم که یه آقای از سوال کرد که گفت نمیدونم چند چه شیعه اینجا و نمیدونم تو قاره آفریقا. شما گفتی نه، گفت عربستان از عربستان تو مسلمان تری که تو گفتی کل عربستان وهابیه. این کلمه خودت.
نه من هرگز نگفتم برای خاطر برای که بنده. خیلی خوب باشه. سوال دیگه هم دارید شما؟ سوال دیگه هم دارید؟ سوال دیگه هم دارید شما؟
سوال دیگه نه.
خیلی ممنون، متشکرم از تماستون. خدا نگهدار. برای اینکه من خودم 3 سفر رفتم به مکه و عربستان و دوستان بسیار زیادی در منطقه شرقیه داریم اونجا که منطقه شرقیه احساب و خطیب همه از پیروان اهل بیت هستن، در مکه و مدینه بسیار هستن. این غیر ممکن است. شما به هر حال نمیدونم چطور متوجه این صحبت شدید. بنده که نگفتم، اگرم گفتم اشتباه کردم تصحیح میکنم. اینقدر شهامتشو دارم من که اگر یک اشتباهی کردم و بیام اینجا بگم، ولی قطعا و یقینا بنده این حرف نزدم که تمام عربستان وهابی هستن. برای اینکه به هر حال لاغر اگر شده به خاطر دوستای خودم این حرفو نمیزدم. خب جناب قزوینی سوالای ایشون رو که شنیدید، اگر شما یه توضیح بفرمایید من سراغ تماس‌های دیگه برم.
در رابطه با سوالی که این عزیزمون کردن، در رابطه با اینکه پیغمبر اکرم فرمود که خلفای من 12 نفر هستن، خب این رو ما در جلسات قبلم اشاره کردیم بر اینکه در صحیح مسلم و غیره هم هست که میگه ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي 12 خلیفه و بعد فرمود کلهم من قریش. این دیگه در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 127 و در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 30 کتاب الاماره و امثال این آمده و هیچ شک شبهی در این نیست. ولی آنکه که مهم برای ما این است که آقایان بیان بگن آقا پیغمبر اکرم که فرمود خلفای من 12 نفر هستند و اینها همشون هم از قریش هستند، آیا پیغمبر داشت یک چیز همینطوری نسل هوایی میگفت یا یک اشاره ای داشت بر این که این قضایا یک قضایای حقیقیه و واقعیه هست؟ خب آقایان بیان در کتاب شرح صحیح بخاری ابن حجر، ایشون وقتی میاد اونجا از افراد متعدد وقتی میخواد نقل کنه میگن آقا ما اصلا معنای این روایت رو نتونستیم بفهمیم. چه میخواد درست کنه ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی و امام مجتبی و معاویه و یزید، میاد در یزید گیر میکنن، در ولید گیر میکنن، در هشام گیر میکنن، حتی سیوطی میاد یک سری از بنی العباس رو قرض میکنه میاره به بنی امیه میچسبونه و بعد میگه بله ما میدانیم که آخرین اینها مهدی هست، چون او هم از قریش هست و جز یکی از اینهاست. اینها میبینن در کتابهای شرح صحیح مسلم آقای نووی، شرح بخاری آقای ابن حجر عسقلانی و دیگران درباره معنای خلفای 12 اینها چه گفتن و چه حرفی دارن نسبت به این که آیا معنای حدیثی هست. حالا این عمر شدم حال من نمیتونم مفصل در این زمینه صحبت کنم، بل روایات متعدد ما داریم در منابع اهل سنت که این آقایان نام ائمه علیهم السلام از زبان پیغمبر اکرم از حضرت امیرزا آقا ولی عصر به شخصه و خصوصیات بیان شده. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه من این رو از منابع متعدد اهل سنت انشاءالله در یک سر فرصتی عرض خواهم کرد. ولی همین اندازه این آقایان برن روایاتی که در رابطه با اهل بیت آمده که پیغمبر اکرم فرمود مثل و اهل بیتی مثل سفینه نو من رکبها نجا، آیا این حدیث سفینه ای که حاکم نیشابوری میگه حدیثون صحیحون حالا شرط مسلم ولم یخرجا در مستدرک جلد 2 صفحه 343 یا در روایت دیگری که نبی مکرم می فرماید النجوم امان لأهل الارض و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف و اذا خالفتها قبیلت من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، اهل بیت من امان ملت هست از هر گونه اختلاف، وقتی مردم اختلاف کنن و از اهل بیت من جدا بشن به صورت حزب شیطان در میان. خود این را هم آقای حاکم نیشابوری وقتی نقل میکنه میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، یعنی شرائط مسلم و بخاری در این حدیث هست و اینها نیاوردن. مستدرک جلد 3 صفحه 149 قواعد ابن حجر صفحه 91 و 10 کتاب دیگر این روایت رو نقل کردن. ما احتیاج بر این که فقط تنها حدیث خلفای 12 رو بگیریم ما نداریم، اما در رابطه با این که ایشون فرمود پیغمبر چرا ننوشت هم به خود ظلم کرد هم به امت ظلم کرد، خب این وقتی نبی مکرم میاد میگه آقا نستجیر بالله میگن پیغمبر داره هزیان میگه، اگر هم مینوش اثری نداشت.
بله.
اگر مینوش اثر بعد از این که همه رفتن بیرون داره عباس عموی پیغمبر گفت یا رسول الله قلمی کاغذی بیاوریم شما بنویسید، فرمود بعد ما قال الرجل بعد از اون حرفی که زد. خب این اشکال بر قول اون کسانی که آمدن نسبت به پیغمبر هم که بشارتی را کردن. این عزیزمون یک دقتی بکنه این روایتی را که غالب مورخین اهل سنت آوردن، من نمیخواستم این رو بخوانم، ولی شما ببینید در همون لحظه از قول خود عمر ابن الخطاب هست میگه لما مرز النبی قال قد قولی به صحیفت و دوات اکتب لکن کتابت، تا اونجایی که وقتی ما گفتیم پیغمبر حضیان میگه فقالت نسل من وراء الستر، خانوم ها و زن ها از پشت پرده اعتراض کردن، الا تسمعون ما یقول رسول الله، نمیشنیم پیغمبر چه میگوید. خود جناب عمر میگه فقلت ان کن صاحبات یوسف. شما ببینید پیغمبر اکرم گیریم نکذیر بالله پیغمبر نیست، یک فرد محترم و سیاست مدار، یک فردی که اینها در خانه او جمع شدن، یک عرب ساده هست جلوی یک مرد به همسرانش این طور که دارد کردن عمل الانصاف. عمر میگه من گفتم شماها همانند دلباختگان یوسف هستید، اذا مرز رسول الله اثرتن اعینکن، نه پیغمبر وقتی مریض میشه از که چشمتون رو میریزید، و اذا تحه رکبتن رقبته، وقتی پیغمبر خوب میشه برگردن پیغمبر سوار میشه. این چه تعبیر زشتیه. وقتی که این جمله را خود جناب عمر ناقل این روایته، میگه فقال رسول الله دعاهن، این زنها را رها کنید، و انهن خیر منکم، این زنها از شما بهترن. آیان این روایت رو خواستن یادداشت کنن، من آدرس هاشو به آرامی عرض میکنم. معجم اوسط طبرانی جلد پنجم صفحه 288، مجمع الزوائد هیثمی جلد 2 صفحه 34، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 244، کنز العمال متقی هندی جلد 5 صفحه 644، حدیث 14133، امتاع الاسماء مقریزی صفحه 543، مجمع زوائد هیکلی وقتی میاد در جلد 9 صفحه 34 به این روایت میرسد، روایت رو تصحیح میکند و میگه مشکلی ندارد غیر از این که محمد ابن جعفر ابن ابراهیم جعفری هست، حقیلی حرفی درباره او زده. این مسائل رو شما باید جواب بدید که چطور شد نبی مکرم در آخرین لحظه هم سخنی فرمود، ولی این برخورد تند را نسبت به حضرت داشتن. اما اینکه ایشون گفت حضرت علی نتوانست حکومت کنه، من گمانم گر این رو ایشون از صمیم دل گفته باشد، قطعا ایشون منافق هست و نافبی است. چون در صحیح مسلم صراحت داره که اگر کسی کوچکترین جسارتی نسبت به امیر المؤمنین داشته باشد یا بغض علی در قرب داشته باشد منافقه. و این که علی نتوانست حکومت کنه، چه کسانی نگذاشتن علی حکومت کنه؟ شما به ما جواب بدید، اون کسانی که آتش جنگ جمل را بولور کردن کیا بودن؟ جنگ سیفتین را 18 ماه چه کسانی بر امیر المؤمنین تحمیل کردن؟ جنگ نهروان را چه کسانی بر حضرت امیر تحمیل کردن؟ شما به جای این که برید اون افرادی که مانع حکومت امیر المؤمنین شدن بررسی کنید، اومدید نسبت به حضرت امیر همچه جسارتی دارید میکنید، این واقعا نهایت بی انصافی و بی وجدانی نسبت به طاعت مقدس آقا امیر المؤمنین هست که پیغمبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیثما دار، علی با حق و حق هم با علی، همواره هم گرداگرد علی میکرد. اما در رابطه با عربستان، این رو عزیزان بارها ما گفتیم، عربستان حدود 30% شیعه هستن، چه در مدینه، چه در مکه، چه در قصیم، چه در احسا. جدیدترین آماری که داشتن یکی از علمای بزرگ شیعه به من میفرمون 32% و 33% شیعه هستن، الباقی اهل سنت هم شافعی دارن، مالکی دارن، حنفی دارن، حنبلی دارن، و اغلب اهل سنتشون مالکی مذهب و صوفی و ضد وهابی هستن، که در رأس اونها جناب دین علوی مالکی محمد هست که کتابهای متعددی علیه وهابیت نوشته. آن من آمار دارم از عربستان بین 6-7% چون وهابی هستن، مابقی اهل سنت هستن، اهل سنت حسابشون از وهابیت جداست. اضافه این را هم عرض می کنم، بند حدود 7-8 سالی که جلسات متعدد با وهابی های عربستان داشتم، شاید احساس می کنم کسی ایرانی به اندازه بنده جلسه و عرض با وهابی ها نداشت. این را هم دارم عرض می کنم 75% وهابی ها افراد معتدلی هستند، 35%شون افراد افرادی هستن و تکفیری هستن. شما دیدید در همین یک ماه گذشته ای که امثال دین جبرین ها، براد ها و دیگران فتوا به دست شیعه دادن، جهاد شیعه را هم واجب دانستن، خطیب جمعه مدینه که همین هفته گذشته ایشون در مکه نماز جمعه خواندن، جناب اسامه بن عبدالله خیاط، این هم وهابی، امام جمعه مدینه است، امام جمعه مکه هم است، ایشون رسماً حدود 38 روز قبل، یعنی 3 هفته قبل در نماز جمعه مسجد نبوی، خب ما اهل سنت با شیعیان برادر هستیم، اختلافی نداریم و در تمام سایت ها و خبرگزاری ها آمد، روزنامه های ایران هم مفصل جملات اسامه عبدالله خیاط رو نوشتن. ما خودمون وقتی میریم مکه یا مدینه، وقتی این آقای اسامه عبدالله خیاط سخنرانی میکنه، آدم احساس میکنه که در نماز جمعه تهران داره کسی عربی داره صحبت میکنه. خب اینطور افراد معتدل هم در میان وهابی ها هستن.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. من هم یه جمله بگم، من چون احتمال میدم حالا 1% این برادرمون که از برادران اهل سنت بود، شاید 1% احتمال میدم که خودش دنبال حق و حقیقت باشه، من این جمله رو هم در تکمیله فرمایش شما که شما فرمودید، من همون جمله فرمایش شما رو تأکید میکنم که در خصوص وقتی که پیامبر فرمودن که قلم و دواتی برای من بیارید، دوات و کاغذ بیارید تا بنویسم، وقتی که عمر ابن خطاب گفت ان الرجل لا یهجر، هذیان میگه پیامبر علی اعوذ بالله، و اختلاف افتاد بین افراد، اگر هم پیامبر همونجا قبول میکردند بعد از اون اختلاف که بنویسند، خب همین جمله صادق بود. دوباره جناب عمر ابن خطاب میگفت این جمله رو پیامبر وقتی نوشتن که هذیان میگفتن، و باز اون اثر و کارایی رو نداشت، پیامبر اعتراض خودشون رو با این عملشون انجام دادن که این اعتراض در طول تاریخ برای منصفان و آگاهان و حقیقت جویان بماند که پیامبر یک حرکتی انجام دادن که مخالف عرف همه جامعه اون روز بود که صحابه رو از منزل بیرون کردن، و این اعتراض بزرگ رو در تاریخ به ثبت رسوندن که دل مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام رو در آخرین لحظات حیات شریفشون در این دنیا به درد آوردن. جناب غزینی، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، دیگه فرصت نیست حتی ما تلفن‌های دیگری هم بگیریم. شما اگر مطلبی در از 2 دقیقه به عنوان تکمیل بحث دارید بفرمایید، ما انشالله این بحث رو در 5 شنبه ها ادامه خواهیم داد، حالا در ممکنه این هفته نباشه، در هفته های آینده به چند جلسه، یا اینکه مفصلا حداقل 2 جلسه اختصاص خواهیم داد به بررسی حدیث ثقلین، تا انشالله این مطلب کاملا موشکافی بشه و دربارش صحبت بشه مستند، تا کسانی که انشالله میخواهند حقایق رو بدانن کجا بدانن. جناب عزیزی، اگر فرمایشی و مطلب خاصی به عنوان تکمله بحث ندارید، دعا بفرمایید تا از محضر بینندگان عزیز مرخص بشید.
خواهش میکنم. بنده فقط در پایان سوالاتی که داشتم انشاءالله عزیزان در جلسات آینده نسبت به سوالاتی که طرح شد، این بحث 100% علمی است و انشاءالله در اون زمینه پاسخی دارن، انشاءالله یا از طریق ایمیل برای ما بفرستن، ما جملات اینها رو در اینجا قطعا خواهیم خوان، یا با شبکه تماس بگیرن پاسخی که دارن یا نقدی نسبت به عرایض ما دارن ما با آغوش باز از نقد این عزیزان استقبال می کنیم و توجه عزیزان بیننده را من به این نکته عرض جلب می کنم که بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب ببینید چه اتفاقاتی رخ داد در مدینه. اینا همه علامت سؤال داره. جناب عمری که در اینجا به گفت پیغمبر حالا قد غلبه الوجه، حالا اونجایی که عبارت عمر رو آوردن دیگه بیماری و مرض بر پیغمبر غلبه کرده و متوجه نیستی، یعنی در حال احتضار هست و نمیتونه حرف خوب رو از بد تشخیص بده. شما ببین بعد از رحلت پیغمبر اکرم همین جناب عمر شمشیر به دست گرفت و گفت اگر کسی بگوید پیغمبر از دنیا رفته اینها منافق هستند و من گردن اونها را میزنم، کس پای اونها را قطع میکنم. فقال ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم زعموا ان رسول الله مات. در المنصور سیوطی جلد دوم صفحه 81، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 442، سیره ابن هشام جلد چهارم صفحه 1070. خب این یک جای سوال هست که جناب عمری که تا دو سه روز قبل میگفت پیغمبر در حال احتضار و مرگ این روز شمشیر به دست میگیره، میگه هر کسی که پیغمبر مرده از دنیا رفته دستها و پاهاش ما قطع میکنیم، تا این که قضیه رو آرام نگه میداره تا جناب ابوبکر از تون میرسه میگه چه خبره. بعد میگن بر این که عمر این چنین میگه، بعد اون آیه شریفه را افا این ما او قتل این غلبتم علا اعقابکم رو میخانه. عمر میگه این آیه قرآن هست. بعد میگه والله قسم نمیدانستم این آیه قرآنه، تا این که ابن ام مکتوم به تعبیر خود ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد پنجم صفحه 263 قبل از آمدن جناب علیبک همین آیه را میخوان ولی کسی گوش نمیداد. اینها یک سری مسائلی است که اتفاق افتاد. چطور شد اهل بیت پیغمبر را با جنازه پیغمبر رها کردند، رفتن در خدیجه شروع کردن یک سری مسائلی را فهم کردن و ده‌ها و صدها قضایای دیگری که عمده اختلاف بین امت اسلامی که امروز ما گرفتار هستیم سرچشمه‌اش از همون لحظات رحلت پیغمبر و واپسین روزهای رحلت پیغمبر بود، اگر اینها خوب از نظر علمی بررسی بشه و بدون تعصب، نه شیعه با تعصب شیعی و نه سنی با تعصب سنی، این مباحث خوب بحث بشه، بررسی بشه و ما همگی بیاییم در کنار سفره اهل بیت سلام الله علیه مجمعین بنشینیم، ببینیم اینهایی که پیغمبر از اونها به سقلین تعبیر کرده و گفته تمسک به اونها امت را از ضلالت ایمن میکنه، اینها که رهاوردی و رهنمودی برای ما دارند. خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی آقا رسول اکرم و آقا امام مجتبی سلام الله علیه و آقا امام هشم سلام الله علیه، هر سری سر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران خاصت قرار بده و بر همه بیماران ما شفای عاجل کرم فرما و رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه مخصوصا عزیزانی که بیننده ما بودن و در بخشهای بعدی بیننده هستن، خدایا به آبروی رسول اکرم و اهل بیت گرامش حوائج همه را برآورده بفرما.